با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
شنونده با شماره 0917-3965 پرسیدند: سلام و خدا قوت خدمت استاد گرامی، خواستم بپرسم ما چگونه باید قیامت رو باور و درک کنیم؟ در خدمتتون هستیم استاد.
راه هایی که ما میتونیم به مطلبی برسیم یا مطلبی رو نپذیریم چهار تاست. یک راهش راه عقله. عقل ما میگه که اگر خدا هست که هست، و اگر خدا عادل است که عادل است، اگر خدا حکیم است که حکیم است، اگر خدا رحمان و رحیم است که هست، حتما باید قیامتی باشد، وگرنه دیگه خدا خدا نیست. از راه عقل ما ده‌ها دلیل عقلی میتونیم اقامه بکنیم بر ضرورت وجود قیامت. این بحث مفصلی ما داشتیم راجع به دلایل وجود قیامت. راه دوم راه نقله. خب قرآن کلام خداست، همه باور داریم و قول صادق خداست. بیش از یک ششم آیاتش راجع به قیامت، یعنی بیش از 1100 آیه در قرآن مستقیما بحث قیامت مطرح کرده، غیر مستقیم خیلی بیشتر. خب این یعنی که قیامت وجود داره، و یعنی قرآن که انقدر عنایت نسبت به این بحث داره. یه سوره از سوره های قرآن اصلا سوره قیامت و آیاتش خیلی زیاد. همینطور در روایات 6 جلد از مجلدات بهار از جلد ششم تا جلد یازدهم تماما بحث عالم دیگر هست. خب اگر یک مخبر صادق می آمد و ما خبر می داد قبول می کردیم. حالا این همه انسان هایی که همه عمرشون دروغ نگفتن، غرض و مرضی هم ندارن، این همه خبر دادن برای ما ثابت نمی شه؟ یه بچه اگه بگه انسان بهش اهمیت می ده این خبر بسیار مهم رو، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، این نبأ عظیم رو این همه خبر دادن، خب معلومه که انسان باید باور کنه. راه دیگر راه کشف و شهود و راه عرفان. خب انسان اگه بخواد به یقین برسه، اگه بخواد قلبش رو پاک نگه داره، کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم، حتما 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 جهنم رو میبینن. انسان با تقوا میتونه در همین دنیا به مقامی برسه که بهشت و جهنم رو ببینه، قیامت رو ببینه. در نهج البلاغه خطبه 193، خطبه متقین، خطبه حمام، حضرت میفرماد هم یعنی متقین و الجنت و کمن قدر آها و هم فیها منعمون.
بله.
یا به جای رسیدن که بهشت رو میبینن، خودشون هم تو بهشت متنعم میبینن، میبینن واقعا. هم و ناره کمن قدر آها و هم فیها معذبون. اون حارثه بن زید یا هر شخص دیگه که از اصحاب پیامبر بود، صبح پیامبر اومد تو مسجد، چهره خمار رو خاصی داشت، بهش فرمود کیف اصبحت، حال چطوره؟ گفت اصبحت موقنن، گفت به یقین رسیدم. پیامبر فرمود خب هر چیز نشانه داره، نشانه یقین چیه؟ گفت یا رسول الله، به جای رسیدم که بهشت رو میبینم، اهل بهشت رو برخوردارشون از نعمتهای بهشت میبینم، جهنم رو میبینم، زفیر جهنم بیخ گوشمه، فریاد اهل جهنم رو میشنوم. و حالا ظاهرم گفت که بازم برم جلوتر. پیامبر فرمود خب همینجا که هست باش. گفت یا رسول الله دعا کنید که شهید بشم.
بله.
و پیامبر دعا کرد و در اولین غزوه یا سریه که رخ داد ایشون رفت و شهید شد. بله، انسان تو همین دنیا هم میتونه با تحصیب نفسش به جایی برسه که بهشت و جهنم رو ببینه، قیامت رو ببینه. اینم راه سوم. یه راه چهارمی هم ما داریم که راه علم باشه. علم نمیتونه از اون طرف ما خبر بده، چون علم از موضوعی میتونه حرف بزنه که یک مادی باشه و فرض ما اینه که عالم دیگر ماورا این عالم هست. دو، تجربه پذیر باشه و فرض ما اینه که اون عالم تجربه پذیر نیست. و سه، محدود باشه، چون اون خصوصیات موضوعات مورد فهم علم رو نداره. ما از طریق علم و ساینس نمیتونیم حرف بزنیم، ولی از اون سه طریق، از هر سه طریق میتونیم قیامت رو ببینیم و ثابت کنیم.
استاد در واقع حالا بسیار از این دلایل عقلی و آیات قرآنی رو همه ما اطلاع داریم و میخونیم و اینا، در واقع فکر میکنم این شنونده هم که پیامک دادن، این که چجوری برسیم به این باور و این درک که گناه نکنیم.
بله.
و این مشکلات رو نداشته باشیم. بله خب قرآن میخونیم و دلایل عقلی را هم از شما و در واقع از کارشناسا زیاد شنیدیم در این بحث‌ها، در بحث قیامت و اینا. اینکه دوچار این خطا نشیم، چجوری به این باور برسیم این خطا رو انجام ندیم؟ حالا اینکه فرمودید لترون الجحیم، اون مقامات عالی اینا، که فکر می‌کنم تا حدود زیادی از دسترس خیلی از ماها فعلا خارج هستش، تا به اون مقامات شخص برسه قبلش واقعا باید چه کار کنه این باور دستیافتنی باشه؟
خب باور مراتبی داره. یه وقت انسان از طریق علم حصولی به این باور میرسه، خب بله اون علم حصولی رو انسان میتونه خیلی بهش توجه نکنه. یه وقت نه، از طریق علم حضوری، از طریق دل، از راه دل میره. یه از راه دل رفت که وقتی توی جهنم رو دید باور میکنه. یه وقت شما از دور شما دود میبینید،
بله،
خب میگه اونجا آتشه، علم پیدا میکنه. یه وقت میرید از نزدیک آتش رو میبینید، خب این دیدن از نزدیک با اون که دود رو دیدن از دود حکایت، اون دود ممکنه ابر باشه، ممکنه چیز دیگه باشه. یه وقت نه، میرید داخل آتش، آتش رو با وجود هم با حس لامسه لمسش میکنید، هم با حس باصره میبینید، اون دیگه خیلی قوی تر میشه. یه وقت نه، بالاتر از این، اصلا خود شما جز آتش میشی.
بله.
یعنی عقل و معقول یکی میشن، اون خیلی بالاتر است. علم مراتبی داره، یه وقت علم عادیه،
بله،
یه وقت علم الیقینه، یه وقت عین الیقینه، یه وقت حق الیقینه. اگه انسان به علم الیقین برسه، به تو کلا لو تعلمونه علم الیقین، به علم الیقین برسه، وقت جهنم و بهشت رو خواهد دید.
بله، بسیار ممنون و متشکر از شما شنوندگان عزیز که همچنان همراه ما هستید. نشانی سایت رادیو معارف برای دریافت این برنامه و برنامه‌های پیشین پرسمان اعتقادی www.radiomaarif.ir.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم، فانوس خیال از اون مثالی دانیم.
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صوریم کندر و حیرانیم.
بسیار ممنون از اینکه همچنان با پرسمان اعتقادی همراه هستید. آقا یا خانم کیا از سمنان پرسیدند: با سلام و تشکر از همه شما، معنا و مفهوم دعای سبحان الله ملء المیزان منتهی العلم مبلغ الرضا و زنت العرش چیست؟ در خدمت شما هستیم.
در این دعا میخوام بگیم که این سبحان الله بسیار عظمت داره، همینطور هم هست، انقدر عظمت داره که قابل وصف نیست. بعد اون وقت قیاس میکنیم، میگیم این سبحان الله انقدر بزرگه به اندازه میزان، همون میزانی که همه عالم رو گرفته. در روایت داریم که میزان وقتی در قیامت نصب میشه کل عالم رو پر میکنه. پس این سبحان الله انقدر بزرگه که میزان رو پر میکنه. ملء المیزان یعنی پر کننده میزان هست. علمی که همه عالم پر از علمه و عالم ها با همه وسعت علم، این سبحان الله به انتها درجه علم رسیده، به نهایت حد علم رسیده. خوشنودی خداوند متعال چه حدی نداره، اندازه نداره. این سبحان الله انقدر بزرگه که نتیجهش میشه رضای خدا، مبلغش و اون اندازش اندازه رضای خداست. و عرش الهی که مجرای قدرت خداست، همه عالم از طریق عرش الهی داره اداره میشه، این سبحان الله وزنش به اندازه وزن عرش الهیست. هر چهار جمله میخواد عظمت و بزرگی سبحان الله رو مشخص کنه.
بله، بسیار ممنون. انشالله این شنونده عزیز پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن. راه‌های ارتباطی برنامه ما 329-551 و 552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 هستش که آماده دریافت پرسش های شما عزیزانه.
پاسخهای کوتاه. آقای خالدی از رام هرمز گفتند: سلام، میخواستم بپرسم فشار قبری که دربارش صحبت میشه چطور خداوند قبل از قیامت و محاکمه کسی به او فشار قبر میده که بدترین درده؟
نه خیر، وقتی که انسان مرد تو قبر ازش سوال میشه، نکیر منکر میان ازش پرسش به عمل میارن، و اگر اون علل و اسباب فشار قبر مثلا نمامی و دو به همزنی، سخن چینی و زایع کردن نماز و پرهیز نکردن از نجاسات و بول و غیبت و بد اخلاقی و تزیین نعمت‌های خدا، اگه اینها درش نباشه فشار قلبی نخواهد داشت. در واقع فشار قلب نتیجه همین کاره است خود انسان انجام داده. یعنی وقتی انسان وارد عالم برزخ میشه، اون حقیقت نمامی و سخنچینی دو به هم زنی که میبینه آنچنان تحت فشار قرار میگیره که خدا میدونه فشار چقدر زیاد. حالا کسی این کارو نکرده باشه، خب فشار قبر هم نداره. تازه فشار قبر هم بعد از سوال قبره، یعنی بعد از این که در قبر از این سوال پرسیدند و مشخص شد که این شخص باید بره بهش یا جهنم، قبرش بهشت باشه یا جهنم، اون وقت عذاب شروع میشه، اون وقت فشار قبر شروع میشه، اون وقت مثلا بقیه. یعنی اینجوری نیست که حالا قبل از این که بخواد سوال به عمل بیاد تا قبض روح شد فشار قبر داشته باشه. پس فشار قبر بعد از محاکمه. بله، جزئیات اعمال در قبر رسیدگی نمیشه، اما بعضی از اعمال مثل نماز، مثل زکات، مثل حج، اینا تو قبر رسیدگی میشه. اون جزئیات میمونه برای قیامت و بعد از محاکمه قیامت. پس یک، حساب هست، حساب قبر و سوال قبر هست، و دو، این فشار قبر نتیجه اعمال خودشه، در واقع تجسم برزخی اون اعمالی که من شیشتشو اسم بردم، اونها اسمش فشار قبره. اینم که خب وجود داره، یعنی واقعا اون نمامی یا ضایع کردن نماز چیز وهم نیست، نیاز به محاکمه نداره، چون حقیقت نماز ضایع شده در برزخ مجسم میشه برای انسان.
آقا یا خانم افضلیان گفتند: سلام، لطفاً از حاج آقا محمدی بپرسید تاریخچه تقلید از مراجع و نوشتن رساله از چه موقع بوده؟
از زمان ائمه علیهم السلام، خب تقلید از علما و از ائمه علیهم السلام بوده، منتها اون زمان کتاب‌ها همون روایات بود، یعنی همون روایت ائمه علیهم السلام میشد رساله عملیه، که در این باره کتاب‌های مفصلی هم داریم مثل المقنع و کتاب‌های از این دست، یا همون حالا کتاب‌هایی که در دوره بعد تدوین شد مثل من لا یحضره الفقیه یا تهذیب استبصار کافی مثلا. اینا در واقع کتاب‌هایی بود که اون دستور عمل‌هایی که انسان باید انجام بده انجام می‌شد. اما اینکه به زبان فارسی اولین بار چه کتابی نوشته شد، ظاهراً اولین کتابی که در این باره نوشته شده باشه باید اون جامعه عباسی مرحوم شیخ بهایی باشه، که اون دستور عمل‌های عرض کنم که عملیه رو ایشون جمع آوری کرده بود تحت عنوان جامعه عباسی برای شاه عباس تدوین کرده بود. اما اولین رساله به این شکل توضیح المسائل که الان در اختیار افراد هست در زمان مرحوم آقای بروجردی، که از علما اومد فتاوای آقای بروجردی رو، اون مسائل مبتلا به رو که الان موجود هست، اینها رو با دقت جمع آوری کرد و به رویت مرحوم آقای بروجردی رسید، ایشون تایید کرد، یعنی امضا کرد که اینا فتوای ایشون هست، و از اون به بعد هر کدام از مراجع تقلید که از خودم که مرجع تقلید می‌شدن برای اینکه اون مقلدینشون یک مدرکی داشته باشن، همون رساله توضیح المسائل رو حاشیه می‌زدن. اگر نظرشون همون نظر آقای بروجردی بود، خب همون رو تایید می‌کردن، اگر نه نظر خودشون رو مطرح می‌کردن و مشخص می‌شد. پس رساله توضیح المسائل به این شکلی که الان در اختیار هست و اسمش توضیح المسائل هست، از زمان مرحوم آقای بروجردی تدوین شده، ولی تاریخچهش برمیگرده به بیشتر از 4 قرن قبل که مرحوم شیخ بهایی اولین رساله فارسی در این باره رو تحت عنوان جامعه عباسی نوشت. متعرض کردم که قبلش هم کتاب‌های فقهی ما بوده، منتها نه به شکل فارسی و دستورالعمل‌هایی که الان تو این رساله توضیح المسائل هست.
917-14-99 گفتند: سلام، میگوییم یا اولا قبل کل شیء، آیا خداوند خودش تنها بوده و بعد زمین و منظومه شمسی رو خلق کرده؟
این که زمین و منظومه شمسی بعدها خلق شده این درسته، اما این که قبل از زمین و منظومه شمسی موجود دیگه نبوده نه درست نیست. موجودات دو دسته میشن، یک دسته موجودات مادی که خود منظومه شمسی هم بخشی از کهکشان راه شیری است، اونم باز بخشی از کل نظام آفرینش. خب اینا قبل از زمین و آسمان بودن، قبل از خورشید و زمین بودن. پس یک دسته از موجودات که موجودات مادی باشن، اینها خب زمانی نبودن، زمین ما فرض کن مثلا 5 میلیارد سال پیش نبوده، مثلا خورشید فرض کن 10 میلیارد سال پیش نبوده، که خود زمین هم از خورشید جدا شده. مثال میزنم، من دقیقاً تاریخشو نمیدونم، مثلا فرض کن 10 میلیارد سال پیش زمین و خورشید نبوده، اما این منظومه شمسی بوده. ولی فرض کنید مثلا 50 میلیارد سال پیش منظومه شمسی هم نبوده، ولی باز اون کهکشان راه شیری بوده. کل عالم رو نمیشه گفت یک زمانی بوده که نبوده، چون خود زمان جزی از عالم هست. پس همه عالم زمان نداره. اگر اینکه خدا بود و موجودی نبود به معنی ذاتش باشه درسته، یعنی به لحاظ ذاتی فقط ذات خداست که قدیمه، بقیه موجودات ذاتشون از خودشون نیست، وابسته به خداست و خدا اونها خلق. اما به لحاظ زمان اینجوری نیست که بگیم که زمانی بود که خدا بود و مخلوقی نبود. نه، موجودات مجرد بودن چون زمان ندارن. حالا من یه مثال میدانم، مثلا از شما میپرسم که 224 تا کی بوده؟ میتونی شما زمانی فرض کنید که 224 تا نباشه؟ نه، چه آدم باشه چه نباشه 224 تاست. قبل از اینکه زمین باشد باز 224 تا بود، قبل از اینکه خورشید باشه باز 224 تا بود. چون نیست که بگیم یه زمانی 224 تا نبود، 208 تا بود، بعد یواش یواش 224 تا شد. نسبت به زمین میتونیم بگیم یه زمانی زمین نبود، بعد یواش یواش زمین پیدا شد. اما نسبت به اون چیزی که زمان نداره، مثل همین که من مثال زدم، دیگه نمیتونیم بگیم زمانی خدا بود و این موجودات نبودن. پس به لحاظ زمانی همه عالم قدیمه، نمیتونیم بگیم همه عالم زمانی نبوده. به لحاظ ذاتی چرا؟ به لحاظ ذاتی همه عالم نبوده است و خدا خلق کرده. البته بحثی مقدار دقیقه. خلاصه این شد که تنها قدیم ذاتی و زمانی خداست، اما به لحاظ قدیم زمانی ما داریم مجردات رو که اینها هم قدیم زمانی هن، گرچه حادث ذاتی هن. اما به لحاظ مادی، موجودات مادی هم حادث زمانی هستن هم حادث ذاتی، مثل زمین. زمین هم زمانن زمانی نبوده است و حالا هست، هم ذاتن از خودش نیست و آفریده و پدیده است.
پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش پاسخ‌های کوتاه را شنیدیم که جناب استاد در وقتی مجزا تشریف میارن و به پرسش‌های شما عزیزان پاسخ میدن. سوالی که از شنوندگان عزیز آماده استش با هم دیگه میشنویم.
سوالم در مورد نمازه. این که ما وقتی نماز میخونیم، خب میتونستیم این نماز رو مثل سریال حضرت یوسف که دیدیم دستاشو باز میکرد و میشست و مناجات میکرد، خب چرا باید یک حرکاتی که مثل رکوع و سجده و اینا چه لزومی میتونه داشته باشه تو این نماز؟ یعنی ما حتما باید این اعمال انجام بدیم در حالی که همین ذکرها رو میتونستیم نشسته همشون رو بگیم اینطوری؟ خب این یه سوالیه که داشتم، اگه آقای محمدی جواب بدن خیلی ممنون میشم.
بله، ممنون از شما شنونده عزیز. سوال ایشون رو شنیدیم، در خدمتتون هستیم.
این که کدوم نماز بهترین شکل و صورته رو ما نمیدونیم، خود خدا میدونه و پیغمبر خدا میدونه که در چه صورتی نماز بیشترین تأثیر و عالی‌ترین اثر رو بر نفس ما خواهد داشت و باعث کمال ما خواهد شد. اون میشه یک نردبان بسیار قوی و مجهز که ما رو بالا میبره. اگر ما هم به اندازه خدا علم داشتیم، به اندازه پیغمبر خدا علم داشتیم، یا اینکه نه، ما میرفتیم و مطالعه میکردیم، میگفتیم که من به این نتیجه رسیدم که از نظر خداوند متعال و از نظر دین اسلام لازم نیست که در نماز ما رکوع و سجده داشته باشیم. همون نشسته شما ذکر رو بگید و همون جایی که میخواد برسید میرسید. ما اشکال نداشت. اگه کسی مجتهد بود و از روی اجتهاد میامد، میگفت که رکوع لازم نیست، سجده لازم نیست. به هر شکلی شما نماز خوندید، همینقدر که شما اون ذکر رو بگید کافیه. به اون مقصد میرسید. اینا داشته باشید بحث اینه که ما میخواییم که ویتامینی رو برای سلامت جانمون مصرف کنیم. اگر کم باشه خاصیت نداره، اگر زیاد باشه اذیت میکنه، اگر به موقع نباشه به هم ریخته باشه باز مضره. کسی میتونه اینجا نظر بده که بگه که من میگم که شما به جای مثلا فرض کنید این مقدار ویتامین اگه این مقدار مصرف کنید عیب نداره، به جای مثلا فرض کنید که به این شکل مصرف کردنش، مثلا به شکل قرص مصرف کردنش، به شکل آمپول هم مصرف کنید فرق نمیکنه. اگه این کارشناس بود و میگفت اشکال نداشت، اون ابن نداره شما بخواب و نماز بخون، اصلا راه برو، نمیدونم اصلا نماز نخون، هر جور دلت میخواد با خدا سخن بگو. اگه کارشناس به اینجا رسیده باشه، ها، متخصص پزشک این حرفو گفته باشه، اما ما که خبر نداریم تغییر دادیم، نتیجه میشه قرصی که باید انسان یکی میخورد سه تا خورده و باعث مرگش میشه، یا اینکه اون زمانی که باید میخورد نخورده و هیچ خاصیتی نداره، بلکه ممکنه مضر هم باشه. اینجوری میشه کار اینه، چون به هر حال برای ما به یک مقصد برسیم، همونطور که بدن ما نیاز به غذا داره، نیاز به دارو درمان داره، جان ما، انسانیت ما هم نیاز به ویتامین داره، نیاز به غذا داره، و این نماز غذای جان ماست، باید به اندازه‌ای مصرف بشه که جان ما لازم داره، نه کمتر نه بیشتر، به همون شکلی هم که خود خدا گفته. مطلب بعد این که همه ادیان الهی که نماز داشتن و داشتن، همه شریعت های الهی نماز داشتن، تو همه شریعت ها همین نماز رکوع و سجده داشته. حضرت مریم فرمود ورکعیم ار راکعین، نسبت حضرت پیامبران دیگه هم داریم. بنابراین این اختصاص به اسلام نداره به این شکل نماز خونده. حالا اگر شریعت های تحریف شده اون دیگه بحث از بحث ما خارجه. مطلب بعد اینه که حقیقتا وقتی انسان از خارج هم که نگاه میکنه ببینه، اگر بناس انسان در مقابل معبود خودش کرنش کنه و اون آخرین حد عبودیت که باطنش ربوبیته و اون کمال نهایی انسان رو تشکیل میده، اون میخواد نشون بده که از بهترین صورتهاش رکوع و سجده.
بله.
اون حالتی که انسان از لحاظ معنوی در حال رکوع پیدا میکنه در هیچ حالی پیدا نمیکنه. اون حالتی که مثلا در سجده که نزدیکترین حالت انسان به خدا، اون زمانی است که انسان به سجده باشه. آیه آخر سوره علق که آیه سجده دار هست و ما نمیتونیم بخونیم چون همه دوستان شنونده باید به سجده بیفتن، ترجمهش اینه که سجده کن و تقرب بجو. خب ما بهتر از این شکل رو نداریم. بهترین صورتی که انسان راه 100 ساله رو یک شبه طی میکنه، از زمین از فرش به عرش میرسه، سجده.
بله.
خود سجده. اینم نکته. بنابراین از خارج هم که انسان نگاه میکنه میبینه که از لحاظ علمی هم که نگاه میکنیم میبینیم این صورتی که الان نماز ترکیب شده بهترین صورته. ولی باز تاکید میکنم کسی واقعا اجتهادن به این نتیجه برسه که میشه صورت‌های دیگه هم تصور کرد، هیچ اشکال نداره. او بر اساس اجتهاد خودش عمل کنه، خدا هم ازش قبول خواهد کرد.
استاد، این شنونده به فیلم حضرت یوسف و عبادت‌های حضرت یوسف که اشاره کردن، اینکه اونا خب به شکلی بودش که مثلا رکوع و سجود نداشتن و طبیعتاً با همون حالت نظرشون اینه که به کمال میرسن، حالا چه ضرورتی داره که توی دین اسلام ما این رکوع و سجود داشته باشیم؟ اونا با اون در واقع سبک و سیاق به کمال میرسیدن و تقرب پیدا میکردن به خدا، خب ما هم همین رو داشته باشیم؟ این با هم دیگه در واقع ناسازگاری وجود نداره؟ یا اینکه حالا اینکه دین اسلام اومده رکوع و سجده رو وضع کرده یک حکمت ویژه‌ای مد نظر بوده؟
اولا اینکه ما خبر نداریم چه حضرت یوسف چطور نماز میخونده. فیلم هم بخشای از توجه و دعا کردن حضرت یوسف رو نشون داده که اون نماز بوده. چی گفت اون نماز بوده؟
بله.
و ثانیا خب شریعت ها با هم فرق میکنن، شریعت ها با هم تفاوت دارن. آیا نماز حضرت مسیح هم مثلا فرض کنید سوره حمد و سوره بوده؟ حمد و سوره که اونا نداشتن که بعدا نازل شده. ولی رکوع داشتن، گفتم سجده داشتن، همه شریعت ها داشتن. مطلب بعدی گفتم که اگه این حرفی که شما گفتید رو یا دوست شنونده ما مطرح کردن، اگر یک مجتهد میگفت، گفت من اجتهادن به اینجا رسیدم، قبول می‌کردیم ازش. اما اینکه میگید فرق نمی‌کنه، بهش داریم این فرق نمی‌کنه، حتما فرق می‌کنه، از زمین تا آسمان فرق می‌کنه. شما میگه چه فرق میکنه؟ شما چون این قرص آبیه، اون قرص هم آبیه.
بله.
این قرص برای سردرد، اون قرص برای دلدرد، همین که رنگشون یکیست کافیه. چی باید این حرف بزنه؟ کسی کارشناس باشه.
درست.
بگید تو قرص با هم مساویان. از کارشناس قبول میکنیم، اما از آدمی که هیچ ورود نداره قبول نمیکنیم. اگه کارشناس بگه که فرق نمیکنه، شما میخواد با سجده و اینها نماز بخونید یا بدون سجده؟ البته این امکانش نیست، چون انقدر آیه و روایت داریم. اما حالا کسی به اینجا رسید به عنوان کارشناس و مجتهد، حرفش قابل تأمل و قابل، یعنی برای خودش عیب نداره. بازم ما قبول نمی‌کنیم، چون ما دلایل محکم‌تری داریم که او به این دلایل ما نرسیده. میگه ما نظر شما رو قبول نداریم، ولی شما رو هم تخطئه نمی‌کنیم، چون ان اجتهاد نظر دادی تخطئه نمی‌کنیم، ولی حرف شما درست نیست به نظر ما. ما با همون سجده و با رکوع نماز می‌خونیم.
بسیار ممنون استاد، انشالله این شنونده پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن. برای شنیدن این برنامه و برنامه‌های پیشین پرسمان اعتقادی به نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir مراجعه بفرمایید.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
شنونده با شماره 0912-1917 گفتن سلام، کسانی که حق ما رو پایمال میکنن و راست راست میچرخن و خدا در اون دنیا عذاب میده، آیا ما به حق خودمون میرسیم؟ به چه صورت به حقمون میرسیم؟ ممنون از شما، ما هم از شما متشکر هستیم، تخت شما هستیم استاد.
حال این که راست راست میچرخن در دنیا، شما چه خبر دارید؟ چه بسا بلاهایی به سرشون اومده به خاطر همین حق شما رو پایمال کردن و خودشون هم متوجه نمیشن که این پشت پایی که خوردن به خاطر اون حق کشیشون بوده. یعنی شما از این خبر دارید که در دنیا مکافات نخواهند دید؟ هرگز. ممکنه در دنیا بلاهای سرشون بیاد که این بلا فقط به خاطر همون پایمال کردن حق دیگران باشه. و دو، بله در اونجا حق شما رو خدا از اونها مطالبه خواهد کرد. اونجا هم که دیگه ندارن که حق شما رو بدن، اونجا که دیگه نمیتونن پول به شما بدن، پول شما رو در دنیا خوردن، در قیامت که پول نیست که بخوان به شما بدن، ناچارن اعمال خوبشون رو به شما بدن، نمازها، روزه ها، صدقه ها و کار خوبی که انجام دادن نداشته باشن، باید گناهان شما رو تقبل کنن. تا حق شما ادا نشه اونها نجات پیدا نخواهند کرد و 100% حق شما اونجا ادا خواهد شد. اینجوری نیست که شما اگر در دنیا حقتون ادا نشد اونجا هم ادا نشه. مطلب بعد این که شما باید در حد توانتون برای استیفای حقتون اقدام بکنید. نمیتونید بگید حالا من ولش کردم. نه، نباید ولش کنید. حق گرفتنی است، باید بگیرید. و اگر نتونستید بگیرید و صبر کردید به خاطر خدا و این رنج و زحمتی که شما تأمل کردید، همه اینها رو خداوند به ازاش در آخرت به شما عوض خواهد داد، عوض این آلام و رنج ها و درد هایی که از این ناحیه بر شما وارث شده، اینها رو خداوند متعال به شما خواهد داد.
بله، ممنون استاد. چند دقیقه فرصت هستش، سوال پیامکی یکی از شنوندگان عزیز رو میخونم. با شماره 0903-0720 گفتن به فرمایش امام علی علیه السلام چرا غیرت مرد نشانه ایمان اوست و غیرت زن کفرآوره؟ در خدمتون هستیم.
این مطلب رو دوستان نداشته باشن که اولا مراد از ایمان و کفر اینجا ایمان و کفر مصطلح نیست.
بله.
که بگیم که مثلا وقتی که زنی غیرت به خرج داد کافر شده، به اون معنا نیست. یا مردی که مثلا غیرت به خرج داد اگه کافر هم باشه مؤمن میشه. این کفر و ایمان به اون معنای مرخص نگاه کنید، به اینجا منتهی میشه که غیرت مردی نیست که نسبت به نوامیس خودش، نسبت به مملکت خودش، نسبت به خانواده خودش، نسبت به همه اینها حساس باشه، کسی اجازه نده کسی بخواد نظر بد داشته باشه. بله. کسی میخواد به مملکتش حمله بکنه، غیرتش میگه من دفاع میکنم. کسی میخواد به نوامیسش چشم بد داشته باشه، میگه من جان خودم رو در این راه میدم، که اگه در این راه هم کشته بشه شهید از دنیا رفته. این میشه غیرت. غیرت مرد اینه که در مقابل کیان دین، مملکت و اهل و خانواده خودش اقدام کنه، بایسته و بیخیال نباشه. بی غیرت اینه کسی که براش فرق نمی کنه. حالا مثلا ناموس رو هر کس و ناکسی نگاه میکنن، اهانت میکنن بهش، به مملکتش تجاوز میکنن، این بی خیاله، این میشه بی غیرت. و اون مردی با غیرته که دفاع بکنه. نسبت به خانم ها منظور حضرت در این فرمایش ها فقط اینجا،
بله،
غیرت خانم اینه که اگر مردش از طریق شرعی و با مراعات همه مسائلی که دین گفته، عدالت و چیزهای از این قبیل، اگر همسر دیگری داشت، او غیرت به خرج بده و ناسازگاری بکنه و اذیت آزار بکنه، چیزهای از این قبیل. یعنی غیرتش نسبت به این که همسرش بخواد یک کار مشروع رو انجام بده، او غیرت به خرج بده و بخواد در مقابلش بیسته.
اون وقت این کفر آورستش استاد، یعنی این که در واقع تنزل مقام معنوی پیدا میکنه،
حقیقت رو پوشونده.
بله.
منتها در همین حد قبول نکردن اون همسر دوم آقا رو.
بله بله.
این حرفی که من درز میکنم نه مجوز اینه که حالا آقایون مثلا فرض کن برن ازدواج کنن، نه مجوز اینه که بگیم که آقایون عدالت رو مراعات میکنن، نه میخوام بگم نه، اونها حرفای دیگه است.
بله.
اونها هیچ ربطی به این بحث نداره. آیا از نظر اسلام تعدد زوجات مشروع هست یا نیست؟ پاسخ اینه که هست، نص قرآنه. حالا یه خانم اینو تحمل نکرد، غیرت به خرج داد و این قانون اسلامی رو زیر پا گذاشت یا زیر بارش نرفت، به همین میزان حقیقت رو پوشونده، نه اینکه از دین خارج شده، نه اینکه کافر شده. این مطلب یه بار من توضیح دادم که از شنوندگان ما ناراحت شده بود، میگفت که چرا شما گفتید که برای مردها؟ نه خیر، ما که گفتیم که مردها، عرض کنم که چون مردها گاهی سوء استفاده میکنن، واقعا اینجوری است.
بله،
اون سوء استفاده آقایون رو که ما تجویز نمی، ما توجیه نمیکنیم، یا اینکه عدالت مراد نمیکنن، یا ده ها نقطه دیگه.